گفتم چرا همه اینجا رو دارم نگاه میکنم. بله اسمو اینجا در مورد
ارتباط بین آیات و قرآنی
سوره بقره لازم نیست همه آیاتش به هم دیگه مرتبط باشه، ولی لازمه که یه غرض تو سوره تعریف کنی همه آیات به اون غرض ارتباط داشته باشن. اینه که همه آیات به هم مرتبط باشن چنین لزومی وجود نداره و حتی آیات رو به هم نگاه میشه نگاه کرد، میشه یه بار آیه رو مستقل دید، یه بار آیه رو با ملاحظه در دل آیات بعد بررسی کرد. بله و میتونم بی ارتباط باشه، یعنی آیه میتونه در دل آیه دیگه یه تفسیر داشته باشه، میتونه به طور مستقل یه تفسیر دیگه باشه.
بعد
باز
میشه
یه قرارت بارتر
در نظر گرفت که
دورتون مقرد همه با هم مرتبط، این که قطعا هست که لو کانم اند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا، پس همه آیات با هم دیگه همسان و همراستا موازی هم. اختلافی در آیات نیست. حالا تو عبارت ببینیم، اجازه بدین که تو عبارت شرح بدم.
بعد
مثلا
دوم
این
میشه که انواع انطباق کلیات قرآن بر مصداقیه داشت، این برای که آیه میشه معانی مختلفی رو در نظر گرفت که دو طرف اسبابش مناطقش فرق میکنه.
الان تا اینجا میشه عبارت بخونیم بعد به امسان این براز. الان رفتیم سراغ وضع الفاظ برای ارواح معانی دیگه، درسته؟
بله.
تا اینجا عبارت رو ببینیم جلو، چون تو عبارت دقایقی هست که ما باید روشن بشه.
هر مراد
یه تفسیر
قرآن
به رنگ
و ماه و هفت و تفسیر.
ما الان اینجا باید یه سوال جواب بدیم که فرمودن تو فرمودشون. این که تفسیر به رنگ چیه؟ آیا تفسیر به رنگ مطلقا به این معناست که شما اصلا اجازه نداری دست به آیات قرآن بزنی؟ بعضی هم میگفتن که شما فقط مجازی برید به همون کلماتی که از اصحاب رسیده، از ابن عباس و قتاده و مجاهد و اینها، هرچی اونا گفتن که اونا از پیغمبر گرفتن، این میشه تفسیر دیگه، اجازه نداری پا از این فراتر بذاری. علیکم السلام. اگر این حرف درست باشه، پس تفاسیر از قبیل المیزان و تفسیر البیان و تفسیر صافی و اینجور تفاسیری که بعدا نوشته شده، این همه باید تفسیر به رأی بشه. آیا واقعا تفسیر به رأی چیه؟ اونی که ازش نهی شده روایات شدیدی در موردش وارد شده که اگر کسی تفسیر به رأی بکنه جایگاهش از آتش پر میشه، این چه قسمی از تفسیره و آیا این باب تدبر در قرآن رو میبنده؟ پس جایگاه تدبر کجاست؟ جایگاه تفسیر کجاست؟ و چه تفسیری مرضی خداست و چه تفسیری تفسیر به رأیه؟ پس باید حدود و ثغور تفسیر به رأی مشخص بشه، حدود و ثغور تفسیری که مرضی و مجازه مشخص بشه. خب شما یک کدوم از این دوتا رو اگه تعریف کنی، اون یکی هم ضدش معلوم میشه دیگه. اگر تفسیر به رأی رو خوب تعریف کنی، تفسیر اصیل هم معلوم میشه. حالا الان میخوایم ببینیم مراد از تفسیر به رأی چیست. باید ببخشید، باید موضوع بحث رو خوب جا انداخت. یعنی قبل از اینکه شما پاسخ‌ها رو بگیم، باید موضوع بحث رو قشنگ بیان کنیم. یعنی اگه میخوایم یه اشکالی رو پاسخ بدیم، باید خودمون اشکال خوب جا بندازیم، بعد پاسخش هم ندیم بعدش. اشکال تو ذهن مردم بمونه. گفت شیخ انصاری وقتی که درس میداد، می‌خواست یه قولی رو بگه و رد کنیم، گفت اون قول رو می‌برد بالا می‌کوبیدش. اینو بهش میگن عرض شد که درس خارج. یکی از بزرگان چیکار دارم بگم، آقای بهجت بوده، میگفتن که یه خط از رسائل از مکاسب شیخ انصاری رو میخون، میگفت شیخ رو میورد بالا میکوبید زمین، میورد بالا میکوبید زمین. آقا امجد میگفت اگر که، میگفت ما وقتی رفتیم درس ایشون فکر کردیم مجتهد شدیم، بعد میگفت وقتی رفتیم درس آقای بهجت در اجتهاد شیخ انصاری شک کرد. شیخ انصاری که خاتم الفقهای و مجتهدی، نه همه علمایی که امروز شما اسمشون رو شنیدین، هر کسی تو حوزه علمی درس خونده باشه، ارشد بیشتر از 4 کلاس درس خونده باشه تو حوزه علمی، شاگرد شیخ انصاری، چون باید رسائل و مکاسب شیخ خونده باشه و غالب درس‌های خارج پیرامون همین رسائل و مکاسب در واقع برقرار میشه. میگفت ایشون یه خط از رسائل میخونه مثل باران به شیخ اشکال میکنه، مثل باران. ایشون میگفت ما در اجتهاد همه شک کردیم. اونجا فهمید که آقای بهجت کی. حالا مقصودم اینه که باید موضع بحث روشن بشه کاملا در مقام تفهیم مطلب که موضع بحث چیه، یعنی چی، راجع به چی میخوایم بحث کنیم و بعد پاسخ کامل باشه. پس موضع بحث این است که اگر شما میگین تفسیر به رأی، باید جایگاه حدود و ثغورش رو مشخص کنی تا ما وقتی میخوایم وارد وادی تفسیر بشیم، نلغزیم بیافتیم تو تفسیر به رأی. و اگر تفسیر به رأی این خطراتو داره، جوری نشه که ما رو از تفسیر اصیل باز بداره، بشیم مثل اونایی که جامد شدن روی نظرات ابن عباس، میگن تفسیر دیگه اجازه نداره، فقط همونی که ابن عباس گفته و مجاهد و قتاده و مفسرین، به اینا میگن مفسرین طبقه اول، که اونام غالبا تفاسیرشون رواییه، از خودشون حرفی ندارن، یه روایتی نقل میکنن. یه عده قائلن که فقط در مقام تفسیر باید به حرف اونا گوش کنیم و اگر کسی چیز دیگه بگه از مصادیق تفسیر به رأی. حالا الان اینجا میخواد این مسئله رو شرح بده. حالا بفهم هر کس قرآن رو به تفسیر به رأی کنه، جایگاهش از آتش پر میشه. ببینید من الان پزشک نیستم، همینطوری شانسی یه دارویی به شما میدم و شما خوب میشید. خب اگه قانون بخواد با من برخورد کنه، باید به من الان پاداش بده یا مجازاتم کنه، ولی اینکه شما خوب شدی چون شانسی بوده. چرا؟ چون مفسده پشت سر این کار من هست که اون باز شدن خود پزشکیه، اینکه من غیر پزشک را بیفتم دارو بدم به عالمی. این مفسده اونقدر عظیمه که این مصلحتی که الان اینجا برپا شد، یعنی با دادن داروی شانسی من حال شما رو خوب کردم، هیچ ارزش در مقابل اون نداره. نه تنها پاداش نداره، بلکه مجازات داره. پس اگر کسی قرآن تفسیر به رأی بکنه، حتی اگر اصابت به واقعا بکنه، این اجری نداره. خب
قرآن به رأی این اجری اومد به اعتبار و نوشته ها و رو قرآن رو به رأی خودش تفسیر کنه، هر قرآن پیامبر نقش شده که یعنی تفسیر کنه اشتغال از اشتباه که قولی که قولی دیگه هم هست که قولی که از هوا و استحسان باشه، یعنی بر اساس هوا و استحسانی داشته بخواد تفسیر بکنه. این اضافه شده به زمینه که از هم فهمیدنش
ببین چی گفت؟ گفت چی ممنوعه؟ تفسیر به رأی ممنوعه، نه تفسیر. پس یه نوع خاصی از تفسیر ممنوعه، اونم تفسیر به رأیه. پس مطلق تفسیر ممنوع است. این یک. دو، چی ممنوعه؟ تفسیر به رأی. رأی یعنی چی؟ رأی میتونه هوای نفس باشه، میتونه استحسان باشه. یعنی به نظر من این خوبه، به نظر من این معنی به آیه میخوره و میتونه حتی اصلا اعتقاد باشه، اعتقادی که از طریق اجتهاد به دست اومده. من متکلمم، با تلاش و کوشش و تدبر یه عقیده کلامی پیدا کردم، حالا میخوام این عقیده کلامی خودم رو حمله بر قرآن کنم. این میشه تفسیر داره. در زمینه علم عرفان تلاش کردم، یه اعتقاد عرفانی پیدا کردم یا یه مسئله رو شهود کردم، میخوام شهود خودم رو حمله بر قرآن کنم. این میشه تفسیر برای. یا این قاعده فلسفی رو که پیدا کردم حمله بر قرآن کنم، این میشه تفسیر برای. چرا؟ یه شق دیگه داره که من یه شهودی کرده باشم، بخوام قرآن رو ترازو کنم، این شهود رو بذارم در ترازوی قرآن، ببینم آیا قرآن شهود را تایید میکنه یا نه. این تفسیر به رأی نیست، این اتفاقا اونیه که بهش دعوت شدیم. به این معنا اگر کسی روایتی رو مطالعه بکنه، اون روایت رو حمله بر قرآن بکنه، این هم میشه تفسیر به رأی. همونطور که شهود منو، عقیده منو، هوای نفس منو، استحسان من قابل قبول نیست بر قرآن حمل بشه، روایت هم قابل قبول نیست بر قرآن حمل بشه. چرا؟ یه موقعی است که روایتی را میبینم، در ترازوی قرآن میذارم این روایت رو تا صحت و سقم روایت رو از قرآن دریافت کنم. این روش المیزانه. تفسیر شریف المیزان وقتی میگه بحث روایت، دقیقا این کار رو میکنه که روایت رو میذاره در ترازوی قرآن، صحت و سقم روایت رو از قرآن استخراج میکنه. این از اون مصادیقیه که ما بهش دعوت شدیم. اما روایتی را میخوانم، حمل بر قرآن میخوانم. در بعضی از جاهای تعلمی داره، در بعضی از نقطه‌های تاریخی اسلام جوری شده بود که اصلا دیگه روایت حاکم بود، ولو مخالف قرآن بود روایت رو ترجیح میدادن بر قرآن کریم. این میشه تفسیر بره. ازایشون میفرماید که از هر کدوم از این طرق اگه بره بخواد حمله بر قرآن کنه، این میشه تفسیر بره.
روایت اون دسته هر روایت جعلی هستن
فرقی نمیکنه. شما ملاکتون برای جعلی بودن نبودن چیه؟ ملاکتون قرآنه. پس هر روایتی را به قرآن عرضه میکنی، اگر قرآن روایت رو تایید کرد، اون وقت تازه روایت میتونه بشه مفسر قرآن. اگر روایت رو تایید نکرد، نمیتونه بشه مفسر. یکی اومده بود میگفت روایت است که یه گناهیه که خدا اونو هرگز نمیاموزه. گفتم این خلاف قرآنه. قرآن میگه یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. پس این حرف شما خلاف قرآن. قرآن ترازو. کدوم گناهی است که خدا؟ بله، قرآن میگه ان الله لا یغفر ان یشرک به ولکن یغفر ما دون ذلک. این بدون توبه است. بدون توبه خدا شرک رو نمیآموزه، ولی هر گناه دیگه رو میآموزه. اما با توبه چی؟ ان الله یغفر الذنوب جميعا. با توبه همه رو میآموزه. این میشه ترازو. پس قرآن ترازوه، تبیان لکل شیء. لذا حدیث باید تبیانشو از قرآن بگیره، نه قرآن تبیانشو از حدیث بگیره. اینجا جایگاه حدیث هم روشن میشه.
یه جایی
باید از خود قرآن بگیره، میشه محکم و متشابه. آیه‌ای هست که این آیه متشابه، شما میفرمایید مجهول، من میگم متشابه، یعنی معنیش مشخص نیست. خود این آیه متشابه هم اگه بخواد تفسیر بشه، بعد بره در دل آیه محکم، از محکم تفسیر خودشو بگیره. فقط حدیث در صورتی میتونه کمک به تفسیر بکنه که ابتدا بره در محضر قرآن، علیکم السلام، در محضر محکمات قرآن تاییدیه‌شو از قرآن بگیره، بعد از اینکه تاییدیه گرفت اون وقت میتونه کمک به تفسیر کنه.
یعنی از تفسیر نمیشه آیاتی که مربوط میشه به اون روایتی رو اگر متنشو بتونیم آیاتی رو در قرآن پیدا بکنیم که دقیقاً ترجمان اون روایت میشه، اونم اشکالی داره؟
نه دیگه، اگر آیات در قرآن باشه که روایت رو تایید بکنه، روایت وقتی مؤید به قرآن شد اون وقت از روایت ابواب جدیدی کشف میشه، اون ابواب جدید میشه مفسر و شارح قرآن. پس ابتداعاً نمیشه رفت سراغ روایت، باید رفت سراغ روایتی که تاییدیه‌شو از قرآن گرفته باشه. این روشیه که خود اهل بیت به ما آموزش دادن، گفتن روایات ما رو به قرآن عرضه کنید، اگر قرآن روایات ما رو تایید نکرد بزنید به دیوار. کدوم سند این روایت گفتن نمیدونم. فضربوه علی الجدار، فضربوه علی الجدار رو سرچ کنید، دار اینجا. بله بله، فضربوه علی الجدار رو سرچ کنید میاد. فضربوه علی الجدار، به دیوار رو زن.
رب هر روایتی فرمودن که اگر میخوان ببینید روایت صحیح یا جعله یا کذبه به قرآن رجوع بدین، حتی اگر از زبان من فرزند رسول خدا میشنوید به قرآن رجوع بدین. اگر به قرآن منطبق میشود که روایت از ماست، یعنی صحیحه، اگر نه که اینو من منبعش رو نمیدونم الان از کجا خونده، ولی اینو
بله همین دیگه، فضربوه علی الجدار. حتی داریم که حضرت موسی بن جعفر فرمود هر سوالی که از من میپرسید من جواب میدم، بپرسین از کجای قرآن جواب تا بگید. خب امیرالمومنین فرموده ما هیچ چیز غیر از اون چیزی که خدا از قرآن به ما فرموده بلد نیستیم. امیرالمومنین فرموده که ما هیچ سری از رسول الله نداریم جز قرآن. اصلا کتاب مگه خوندن اینا به جز قرآن؟ شما تو دوره تحصیلاتتون چند تا کتاب خوندی؟ امیرالمومنین چند تا کتاب خوندی؟ امیرالمومنین مثلا رسائل خونده، مکاسب خونده، کفایه خونده، شرح لومه خونده، جامع المقدمات خونده، سیوطی خونده، منطق خونده، منطق مظفر خونده، اسفار خونده، مناطق. بله سلمان، تازه امیرالمومنین جای خودش، سلمان مثلا چه فقهی خونده؟ اصول خونده، فقه خونده، فلسفه خونده. آقای بهجت که خودش هر چی سایر فقها داشتن تو دست او بوده، گفته سلمان مناطات احکامو میدونه، یعنی ریشه احکامو میدونه، میدونه که این حکم از چه مصلحتی صادر شد. ما ریشه احکام نمیدونیم، مثلا نمیدونیم چرا نماز صبح دو رکعت، اون مناطات احکام میدونه، چون که صد آیت 90 هم بشناسه. میگه یه کسی داشت خودشو تو حرم حضرت عباس باد میزد، گفتن بیا بریم اینجا مؤدب بشیم، گفتش که من کفایه درس میدم، اینم اگه الان اینجا خودش بود این کفایه مگه خوند؟ بعد میگه شب تو خواب دید حضرت عباس از اومد کفایه رو باز کرد، گفت بخون ببینم، یه چند بخون، حضرت یه اشکال کرد، یه جوابی داد، یه اشکال دیگه کرد، یه جواب گیر کرد، گفت فلک رو بیارید، تو خواب فلکش کرد، یه عباس کفایه نداد، عباس یه تماشا کرده، آقای قاضی شده آقای قاضی. یه نفر به امیرالمومنین توسل میکنه. آخه ببین معمولا میگن مرجع تعلیق باید اعلم باشه، ولی در طول تاریخ شیعه همیشه مرجع تعلیق غیر اعلم بودن. مثلا اسد ابوالحسن مرجع وحید شیعه بود در زمانی که چه کسانی بودن، یکیش شاشق محمد حسین اصفهانی که قطعا از اسد ابوالحسن اعلم، نوعا مرجع تعلیق شیعه در زمانهایی بودن که از اون اعلم وجود داشته، خیلی کم حالا پیش میمده. بعد عرض به حضور شما که یکی گفت رفت به امیرالمومنین توسل کرد، گفت من کاری با این حکم ظاهری و اینا ندارم، من میخوام بفهم علم واقعی کیه. حکم ظاهری اینه که شما میری تلاشتو میکنی میفهمی این آقا علم میشه مرضی تر، میشه خدا مرضی، وظیفت اینه که علم پیدا کنی، ولی علم واقعی رو که وظیفت نیست پیدا کنی، اونی که شما تلاشتو بکنی بفهمی علم. گفتم من تلاش ملاش و حکم ظاهری اینا نمیفهم، من علم واقعی رو میخوام. حضرت خب بهش گفت آقای قاضی رو نشون بده. بعد همین آقای قاضی آشق محمد حسین اصفهانی تو بازار میافتاد پاشو بوسید، ایشون بلندش کرد گفت تو مرجع تقلید این کارو نکن، در زمانی که آقای قاضی رو صوفی میدونستن. بعد گفت تو که خواب فایده نداره دیگه، یا امیر خودت چی میدونی خواب حجت نیست، باید تو بیداری خودش بیاد. من میگه میگه داشت تو بازار میره یکی از پشت داشت اینجوری حرف زد، دید آقای قاضی گفت شما در بعضی از مسائل به ما مراجعه کنید. علم واقعی آره دیگه قبول کرد. 200 نفر قمه زده بودن تو حسینی کربلا، گفته دادن اگه امام حسین هم بیاد به قمه نزن ما میزنیم. خب پس مسئله روشن شد، حالا ادامه شو بفهمیم. بله بنا باشه به قرآن مراجعه نکنی، پس این همه آیات و روایات که ما رو به سمت تفکر و تدبر در قرآن میکشونه اینا چی میشه؟ این هم یه اشکاله. از کجا اینو فهمی؟ از کلمه برعیه. که این اضافه کلمه برعیه، گفت من فسر القرآن برعیه، اضافه شدن این جار و مجرور برعیه میرسونه اختصاص و انفراد و استقلال مفسر رو. یعنی چی؟ یعنی مفسر با این اسبابی که در اختیارش هست بخواد منحصرا قرآن تفسیر کنه، بگه من 20 سال ادبیات عرب خوندم، همه کتاب‌های ادبی و لغت و معانی بیان و سرخونه و عمر رو خوندن، حالا میخوام با این ابزار عربیت هم میام قرآن تفسیر کنم. خب این تفسیر میشه تفسیر برمحیط ابو عیان که از لحاظ دستیابی به معارف قرآن یک قاز نمیارزه، ولی از لحاظ ادبی خیلی مفید. یا بگه من سالهاست در علوم عقلی توقل کردم و زیر و رو کردم و به همه عالم اشکال کردم. خب این تفسیرش میشه تفسیر کبیر فخر رازی بیهوده سخن به این درازی، 20 جلد فقط تفسیر بدون هیچ ثمره میشه، میشه تفسیر کبیر فخر رازی. این مال زمانی که به اسباب و وسائل خودش بخواد انفراد کنه، استقلال داشته باشه. فیقیس و کلامه تعالی به کلام ناس، خیال کنه این دیوان شعر لیلی و مجنونه که میخواد تفسیرش کنه، کلام خدا رو با کلام مردم مقایسه کنه. خب کلام خدا مثل کلام مردم نیست. کلام مردم گاهی قانونه، مثل قانون اساسی. نهایتش اینه که در تفسیر این بند قانون اساسی مجلس و شورای نگهبان با هم اختلاف میکنن، حکم به مجلس تشخیص مصلحت ارجاع میشه. بالاخره آخرش معلوم میشه که این عبارت قانونی چی میخواد بگه. در نهایت جایی که اگر قانون اساسی صراحت نداشته باشه، قانون صریحه دیگه، ممکن است در طول این قانون اساسی مثلا 4 مورد باشه که اختلاف پیدا بشه بین مراجع قانونی با یه اندکی تعامل اون مشکل برطرف بشه. یا کلام بشری چیه؟ ادبیاته. ادبیات چیه؟ ادبیات به دست اهل فنش میدی، کشف رمز میکنه ازش. من اهل فن نیستم، نمیفهمم حافظ چی میگه. حافظ میگه کشتی باده بیاور که مرا بی رخ دوست گشته هر گوشه چشم از غم دل دریایی. من نمیدونم کشتی باده چیه، ولی اینو میدم دست یه متخصص، میگه آقا کشتی باده اصطلاحه، اضافه استعاریه. کشتی باده، باده چیه؟ باده رو برای من تفسیر میکنه. خم چیه؟ می چیه؟ اینا الفاظ اصطلاحات شعریه. یه اهل فن میاد الفاظ اصطلاحات شعری رو تفسیر میکنه، من میفهمم چی داره میگه. اون میگه خم که در او باده نیست، هست خم از باد پر. خم پر از باد کی مست کند روی ها. این هم خم رو تفسیر میکنه، هم باده. عمر اوانی یا وصل شربت صافی داره. این بیت قبلی رو تفسیر میکنه، میگه عمر خم توه، وصل شراب این خمه. اگه تو به وصل نرسیده باشی نمیتونی کسی رو مست کنی. خم که در او باده نیست، هست خم از باد پر. خم پر از باد کی مست کند روی ها. شما شیشه نوشابه خالی رو سر بکشی، شیشه آب خالی رو سر بکشی که تشنگیت برطرف نمیشه. خم خالی می رو سر بکش، مست نمیشی که. حالا خم کیه؟ خودتی. خم که در او باده نیست، هست خم از باد پر. خم پر از باد کی مست کند روی ها. عمر اوانی و جمع آنی ظروف، لحظات عمر ظروفه دیگه. ما میش چیه؟ وصل شربت صافی در اون. بی تو چه کار آیدم؟ پنج علامی من. خب این میشه تخصص متخصص. عضو هم عرض شد که حالا آیا قرآن اینجوریه؟ با یه اندک تأمل ادبی یا تأمل قانونی یا تأمل فقهی یا تأمل حقوقی و جزایی کشف رمز ازش میشه؟ آیا کلام بشره؟ چون میگه قرآن کلام بشر نیست. حالا میخواد بگی قرآن پس چیه؟ پس چیست؟ حالا سوالتون رو بفرمایید تا ایشون فراز بعدی رو. بله. نه نه. الان شما از اجتهاد مرسوم خارجش کردید. حالا بذاریم بنده بعدی رو بخونه. ببینیم که پس قرآن چجوری باید فهمید. ببین شما اگه بخوای یه شعر حافظ رو تفسیر کنی لازم نیست طهارت داشته باشی. لازمه؟ لازم اهل کشف و شهود باشی. اگه بخوای معانی بیانش رو، اگه بخوای یه فراز قانونی رو تفسیر کنی باید طهارت داشته باشی. باید حتما وکیل آدم مطهری باشه تا قانون اساسی رو بفهمه. باید حتما اگه بخواد مثلا نماینده مجلس باشه آدم مطهری باشه که قانون، برای اینکه قانون رو بخواد بفهمه. اگه مثلا یه آدم ناپاکی باشه قانون رو نمیتونه بفهمه، فهم قانونی نداره. میگه اینا جنسش با هم فرق کنه. حالا چرا؟ بفرمایید شما تا بعد ببینیم اجتهادی که ما میگیم چی. یک تن به هم پیوسته است. خب
کما قال
خیلی این قاعده مهمی بود توی منشون فهم که از قواعد مهم المیزان این بنده. بله حالا شعرش بود. نه همونطور که از حضرت امیر نقل شد نقلشو نگفت. فلا یک پیمایت از سنون عدیم. این چی میخواد بگه؟ این همون فرمایشیه که آیه جوادی ازشون نقل کرده، این هم سندش تو المیزان. ایشون یه مطلب بسیار مهم از علامه نقل کردن، فرمودن که اگر کسی بخواد بگه اسلام چنین میگوید، اجازه نداره بره یه آیه از قرآن رو دراره بگه اسلام چنین میگوید. پس چه زمانی میتونه بگه اسلام چنین میگوید؟ زمانی که وقتی یه آیه ای رو از قرآن انتخاب میکنه، تمام آیات مربوط به اون بحث رو با هم انتخاب بکنه. چرا؟ چون یه آیه مطلقه، مقیدش یه جای دیگه اومد. یه آیه خاص یا عامه، عام یا خاصش جای دیگه اومده. یه آیه یه جا اومده، یه آیه دیگه شاید اینو نسخ کرده، ناسخ و منسوخ. پس اگر کسی بخواد بگه اسلام این چنین میگوید، تو هر باب حداقلش اینه که اگه یه بابو انتخاب میکنه، باید تمام آیات مربوط به اون بابو کنار هم دیگه بذاره و آیاتو یک جا با هم نگاه کنه، بعد بگه اسلام میشن در این زمینه این چنین میگه. ازشون میفرماید که آیات قرآن همه به هم متصله، یکی دیگری رو تفسیر میکنه و یکی شاهد بر دیگریه. همونطور که امیرالمومنین فرمود کجا؟ تو روایت که در جلسه قبل خوندیم که قرآن ینطق و بعضه او به بعض، یشهد و بعضه او به بعض، این عبارت امیرالمومنین. پس کافی نیست که با یک آیه قواعد مقرر زبانی رو شما اجرا کنی و معنی مراد رو بیرون بیاری بدون اینکه آیات مناسب با اون رو کنارش قرار بدی. تازه اینم کافی نیست، وقتی آیات مناسب رو هم کنارش قرار میدید، باید دوباره اجتهاد هم بکنید در تدبر، اجتهاد و تدبر بکنید توی این آیات تا بتونیم بگی اسلام این چنین میگه. همونطوری که از این آیه فرمیده میشه افلا یتدبرون القرآن. تدبر یعنی چی؟ اگه من میتونستم یه آیه رو بیرون بیارم بگم اسلام چنین میگه، که این که دیگه تدبر نمیخواد که. تدبر مال کدوم ناحیه است؟ مال اینکه شما بتونید آیات متناسب و کنار هم دیگه بذاری، از کنار اینا حکم استخراج کنید. ولو کان من عند غیر الله لوجدوا فی اختلافا کثیرا. اگه این قرآن از جانب غیر خدا بود، اختلافات فراوان داشت، در حالی که نداره، یک تن واحد است. بنده مطلقا نمیفهمم معنی حرفی که میخوام الان بزنم، ولی علامه طباطبایی فرموده بود از یک سوره کل قرآن میشه بیرون آورد. یه نفر اونجا سوال کرده بود حتی از تبت یدا، ایشون فرموده بود بله، ولی دو سال کار داره. حالا این یعنی چی من نمیفهمم، خودش باید بگه یعنی چی. و تبت یدا ابی لهب ما اغنا عنه ماله و ما کسب سیصلی نارا ذات لهب و امرأته حمالة الحطب فیجیل و ابن من مثل. از این پنج تا آیه تقه چطوری میشه؟ گفته بود بله ولی دو سال کار داره. اینو اون که استاد فن نمیفهمه، من که نمیفهمم یعنی چی. شما بفهمید این عربی ها میشه به کسی آموزش داد؟ اگه کسی بگه بله معلومه ناشی. چون هرچی عربی میخونی عربی قوی نمیشه. آیا میشه به کسی عرب بله میشه دو سال کار داره؟ من اینو میفهمم یعنی چی که دو سال کار داره، میتونم شرحش بدم. اما اینو مطلقا نمیفهمم که یعنی چی که همین معارف قرآن میشه تبت یدا استخراج کرد، دو سال کار داره. یا علامه فرموده کل قرآن تو سوره والعصر، فرموده سوره والعصر اساره کل قرآن.
حضرت
آسیب فرمودن
یعنی قرآن خداوند کل قرآن برای هدایت بشر نازل میکرد، همین سوره والعصر برای هدایت بشر کافی بود، چون اون که در قرآن هست در سوره والعصر نهایشه.
برای هدایت کل بشر یه جمله امیرالمومنین کافی، هر چرا برای خودت نمیپسندی برای دیگران هم نمیست. اگر هم یه جمله رو بشریت عمل کنه جهان اصلاح میشه. حالا بله امیرالمومنین نبوده باشه، آخه نبوده یه حمله‌ای به ما کرد، ما راجع به یوسف حرف زدیم، یه حمله‌ای به ما کرد ما جواب نداشتیم. ولی من نمیدونم یوسف بوده نبوده، علی بوده نبوده. اصلا کاری من ندارم علی بوده یا نبوده، من با این حرف کار ندارم. به من چه چوپان دروغگو بوده یا نبوده؟ محتوای داستان چوپان دروغگو یک حقیقت زندگی است. حالا چوپانی بوده نبوده، میخواد بوده باشه میخواد نبوده باشه، پیغمبری بوده نبوده، مکه‌ای بوده نبوده، امیرالمومنین بوده یا نبوده، کربلایی بوده یا نبوده، به من ربطی نداره. من که با تاریخ کاری ندارم، من که اصلا با شخص کاری ندارم، من با شخص امام حسین کاری ندارم. مگه من عقلم ناقصه که بشینم برای یه شخصی گریه کنم که 1400 سال پیش از دنیا رفته؟ آدم پدرش بمیره دیگه بعد یه سال گریه براش نمیکنه. برای امام حسینی که چرا من عشق میریزم؟ چرا من حادثه کربلا رو گرامی دارم؟ برای اینکه من با شخص کاری ندارم. من میگم که یک انسانی در یه نقطه ای از تاریخ دیده جریان بشریت داره به سمت انحراف میره. برای برگرداندن جریان بشری به سمت مسیر انسانیت خودشو تمام عزیزانشو فدا کرد. من امروز میخوام این حادثه رو گرامی بدارم، یه چون شخصیتی را، نه چون شخصی را. این شخصیت الگوی منه در زندگی و امروز اون شخصیت داره میگه حل من ناصر نینصرونی، کسی هست منو یاری کنه؟ کجا یاری کنه؟ یعنی بره شمشیر رو بره کربلا؟ یا اگر جریان انسانیت داره به خطا میره حاضر باشه خودش و همه عزیزانش رو فدا کنه؟ شما کدوم رو میپسندی؟ حلم ناصر ینصرانی پیامش چیه؟ که بیان تو کربلا من یاری کنی؟ کربلای در کار نیست، یزید و شمری در کار نیست. ولی چرا امروز هم کسانی هستن که دوست دارن جریان انسانیت رو عوض کنن؟ میگه من امروز هنوز زندم، یه خط برای تو باقی گذاشتم، خطت اینه. اگه دیدی جریان انسانیت داره بردر میره، تو باید خودت و همه عزیزانت رو فدا کنی. اگه این کار کردی میشی اصحاب امام حسین. امام حسین فرمود من اصحابی وفادارتر از اصحاب خودم نمیدونم. کسی اگر امروز این کارو کنه جزو اصحاب امام حسین نمیدونم. مگه نمیگه راضی به فعل قوم کت داخل فیه؟ اگه من راضی به فعل امام حسین باشم امروز جزو اصحاب امام حسین. اگه من راضی به فعل شمر ابن زیاد باشم، منتها شمر ابن زیاد شخص نیست، شخصیته. گفت اعتراف به اشتباهت کن تا من نجاتت بدم. گفت النار لل آب، آتیش رو میخرم ولی ننگ و آر نمیم. تو هر کی امروز اینجوری بگه جزء گروه اون، حالا برای بگه مرگ بر فلانی، عملش داره میگه زنده باد فلانی. کسی که وقتی اشتباه کرده حاضر نیست به اشتباه خودش اعتراف بکنه، بچه آدم کیه؟ شما که آدم میدونی بچه آدم اینه. ربنا ظلمنا انفسنا و این لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین. خدای ما به خودمون ظلم کرد. این آدمه، شناسنامه بچه آدم اینه. هر کی بچه آدم باشه وقتی اشتباه میکنه بعد بگه ربنا ظلمنا انفسنا. خب از یواشاش داریم دیگه میریم تو حواشیه نامربوط. مقصودم اینه، من پافشاری میکنم روی این نکته که اسلام اهل بیت شخص نیستن، شخصیت. دیگه اون وقت آقا نمیتونه به من اشکال کنه که یوسفی بوده نبوده. به من چی که بوده نبوده؟ من مکتبی را میپسندم که مثل یوسفی را تربیت میکنه. حالا بخواد یوسفی بوده بخواد نبوده، من که با شخص و داستان کاری ندارم، من شخصیت کار دارم. من چه میدونم فرعونی بوده یا نبوده؟ من مکتبی را میپسندم که فرعونیت رو نهی میکنه، میگه نگید ما اوریکم الا ما ارا. همینیه که من میگم، همینیه که من میگم یعنی چی؟ من مکتبی رو میپسندم که میگه نگید او تی تو علا علم اندی، با علم خودم به دست آوردم. اینو من، حالا قارون بوده یا نه من چه میدونم بوده یا نه، اصلا من کاری ندارم ثابت کنم قارونی بوده قارونی نبوده. مگه قرآن کریم قصه میخواد بگه؟ قرآن کریم میخواد نماد معرفی کنه، میگه نماد من یه دستورالعملم، نماد عمل به من موسی و عیساست، نماد عمل به من مؤمن آل فرعونه، نماد عمل به من نوحه. حالا نوحی بوده یا نبوده؟ بخواد بوده باشه، چون نوحو که به عنوان شخص معرفی نمی‌کنه، شخصیت بیوگرافی نوحو میگه، بیوگرافی آدمو میگه. میگه آدم میدونی کی بود؟ یه کسی بود که خطا کرد، بعد اومد گفت ربنا ظلمنا انفسنا. این آدم بود. یکی هم بود شیطان بود، خطا کرد، بهش گفتم چرا سجده نکردی؟ گفت انا، من اصلا جواب سوال رو ندید، من بدارم میگم چرا سجده نکردی؟ میگه انا خیر، من بهتر. این هم نماد شیطان. حالا شما میخوای این نماد زندگی ارسالت قایت زندگی قرار رو دی، اسمت میشه شیطان. میخوای اون نماد رو قایت زندگی قرار دی، اسم میشه. لذا قرآن کریم پر از نماد هاست. آخه ما داستان یوسف رو یه جایی با شور و اشتیاق گفتیم، بعد یکی دو تا جمله به ما گفتن مثل اینکه یک کامیون یخ رو سرم خالی کردن. ما اصلا دیگه حال جواب دادنم نشد، یک هفته فکر کردیم. ولی مسئله اینه، حالا این که شما اشکال داری به این هم میگه، آخر میگه که امیرالمومنین با مسیحی رفت دادگاه، میگه اینا رو خودتون ساختید، من اصلا کاری ندارم این داستان بود یا نبوده، من حاکمی را میپسندم که اینجوریه، اینم اشکال داره این هم. من میگم اسلام دینیه که حاکمش اینجوریه، این حرف اشکال داره. شما حالا بگو این یهودیه، میگم باشه، من با اسم من باز مشکلی ندارم، شما اسمشو بذار یهودی، من عمل کردم دوست دارم اینجوری باشه، حالا هر اسمی میخوای روش بذارید، دعوای اسم که نداریم که، بازم با سر اسم ما حرف نداریم که، میخوای اسمشو بذار یهودیت، بذار مسیحیت، اصلا اسمشو بذار بیدینی، هر اسمی دوست داری روش بذار، بحث اسم نیست. گفت به تقیه ارانی، گفت قبول داری که آسمان از زمین از کوه است؟ گفت قبول داری که اینا واقعیت داره؟ گفت آره. توهم ذهنی هم که نیست؟ نه. خود واقعیت یا واقعیت داره؟ گفت اینا واقعیت داره. پس قبول داری یه واقعیتی هست؟ گفت آره. گفت اون واقعیت خداست. میگه تقی ارانی گیر کرد تو گیر، رفت که جواب بیه. این داستان آیت‌الله ساینی زنجانی، من اینو میگفتم از ساجاها شنیده بودم، ولی آیت ساینی اینو نقل کرده تو شرح رسالت ولایتش، اینو من با ذکر سندش عیناً آوردم، گفت هر چی دست و پا زد نتونست در بره، خودشون اونجا حاضر بود، هر چی دست و پا زد نتونست در بره. تقی ارانی کسی بود که فلسفه ماتریالیسم دیالکتیکو از خود دانشمندای دانشگاه مسکو بهتر تدریس میکرد، یه بار دانش اونجا درس میداد، گیر کرد توش، رفت جواب بیار، هنوز جواب نگرد. خب حالا شما به اسمشو میخوای بذار خدا، بذار گاد، بذار رب، بگو الله، بگو قدیر، ما که بحث الفاظ نداریم، یه واقعیتی در این عالم هست، اون واقعیت هر اسمی میخواد داشته باشه من حسش میکنم، تو بگو نیست من میگم. با این نگاه هیچ کسی به آدم اشکال نمیده.
در حقیقت اون فطرت انسانه که یه کلامی رو، یه جمله‌ای رو، یه مطلبی رو میپذیره و اگر دیگری اون رو نپذیره مسلماً فطرتش رو گم کرده، زیر پا گذاشته.
یه جمله از خیلی عجیب غریبه، میگه قبل من قبله بلا دلیل و رد من رده بلا دلیل. قبل من قبل بلا دلیل و رد من رد بلا
دلیل،
هیچی دیگه معنی شده به این قوقا میشه. بفرمایید. قرآن خلاف نداره.
نه مثلا اگر غیر از اینکه خداوند،
خب مثل حرفای ما، مثل حرفای ما، ما در حالت غم یه چیزی گفتیم، در حالت شادی یه چیز دیگه گفتیم، در حالت جنگ یه چیزی گفتیم، در صلح یه چیز دیگه گفتیم، روز یه حرفی زدیم، شب پسش گرفتیم، وقتی که گرسنه بودیم یه جوری حرف زدیم، سیر شدیم یه جوری دیگه حرف زدیم. اگه حرفای خودمون رو تو دوره زندگیمون بیاری کنار هم دیگه قرار بدیم، می‌بینیم ما همش زد و نقیض گفتیم. این زد و نقیض‌ها اختلافات کلمات ماست. اما قرآن در طی 23 سال در جنگ، در صلح، در قحطی، در روز، در شب، در صحت، در بیماری، در حالات مختلف نازل شده و هیچ آیه با آیه دیگری در قرآن اختلاف نداره. تمام آیات همدیگر رو تایید میکنه. اگر از جانب غیر خدا بود، مثل سایر کلمات غیر خدا، ببینید یه مسئله هست، میگه اتحاد عاقل و معقول. خب اتحاد عاقل و معقول از پیچیده ترین مسائل فلسفیه، شاید پیچیده ترین مسئله فلسفه باشه. بو علی سینا که مخ جهان بشریته، وقتی کلام فورفوریوس رو میخونه راجع به اتحاد عاقل و معقول مسخرهش میکنه، میگه این مثل که خبط دماغ داشته، مخش خراب بوده. اتحاد عاقل و معقول یعنی چی؟ خودش در اواخر عمر در مبدأ ها تایید میکنه. ملا صدرا که فخر بشریته، در اوایل مسیرش اصالت المعاویه، بعدن اصالت وجودی میشه. ملا صدرا که فخر بشریت، در ابتدای کار مبناش تشکیکه، بعد از مبنای تشکیک عبور میکنه به مبنای عرض شود که وحدت وجود میرسه. اینا اختلاف مبانیه که پیدا میشه. شما بزرگترین عارف علم نظری رو بیاری، محی‌الدین، فتوحاتشو بخونی، لوجدو فی اختلافن کسی را کلمات عرفا رو بخونی، دیگه اینا بزرگترین انسان‌های روی زمین هم دیگه از لحاظ علمی و معنوی. لوجدو فی اختلافن کسی را اما قرآن هیچ اختلافی توش نیست. بنده اسمت را در تصحیح متن فهمیدم، خودم بارها نقد کرده بودم ولی نفهمیده بودم، بعدم فهمیدم به وجدان. بارها شما از من شنیدید که من گفتم علامه طباطبایی فرمود که ما المیزان و جلد یک رو تصحیح کردیم 1200 تا غلط گرفتیم، بار دوم تصحیح کردیم 400 تا غلط گرفتیم، نه غلط مطبعی، غلط روز و شب که روز نوشته شب، شب نوشته روز. بعد فهمیدیم که فرق بین معصوم و غیر معصوم چی. من اینو بارها نقد کردم حالیم نشده بود تا اینکه خودم این متن دو سه کتاب الان در دستم تصحیح کردم. هر چی تصحیح می‌کنی غلط داره، دوباره تصحیح می‌کنی دوباره غلط داره، سه بار تصحیح می‌کنی بازم غلط داره. یه پرینت نهایی یکی از کتابا رو بهم داده بودن، گفتن اینو یه نگاهی دیگه بنداز، گفتم این دیگه غلط نداره چون من خیلی دقت کردم روی این متن. سوال بزید تعارف بکنید، نزدیک 200 تا غلط ازش گرفت. فقط مونده بودم که چطوری من این غلطا رو ندیدم، یعنی همینطوری فقط یه مدتی گذشته بودم اینو تماشا می‌کردم، آسمون رو تماشا می‌کردم، برابا رو تماشا. آخه یکی دو تا سه تا 50 تا 200 تا اونم چه غلطی؟ غلطی که از زیر چش من رد نمیشه، یه غلطی اون از زیر چش رد میشه، یه فتحه رو کسره میبینه، کسره رو فتحه. اما غلطی که از زیر چش من رد نمیشه چطوری میشه دیگه مت بعد از 10 بار تصحیح کردن 200 تا غلط داشته باشم؟ اینجا برام به شهود فهم معلوم شد که فرق بین معصوم و غیر معصوم چیه. یه جای دیگه که اینو فهمیدم شهودی، این بزرگوارا دارن زحمت میکشن این صحبتای ما رو پیاده میکنن، وقتی میخونم میفهمم که فرق معصوم و غیر معصوم چیه. عبارت گفتاری وقتی نوشتاری میشه، من الان باید بگویم که، نه همش اضافه است. جمله رو نگاه میکنی، فعل و فاعلش همه پس و پیش، غلطن در غلوت، مکرر وسط کلمات ما انقطاع وجود داره، داریم یه چیزی میگه یهو قطع کردیم، نصفشو نگفتیم، رفتیم سراغ یه جمله دیگه. شما یه دونه از این موارد تو روایات پیدا نمیکنید. خطبه خونده یه ساعت بلند شده سرپا خطبه خونده، یه دونه اگه شما پیدا کردی از این چیزا توش، معلومه فرق بین معصوم و غیر معصوم. خب ببخشید این شرح لوجد و فی اختلافن کسی را بود که گفتن اختلاف یعنی چی، این شرحش نمیدونی. من به شما میگم که اگه میخوام بری شمال یا از جاده چاردوس دارین یا از جاده حراز، خب حالا شما میزنی از این کوها میری، اتفاقا میرسیم به شهر چاردوس. اگه کسی از این کوهای تهران حرکت کنه بالاخره به شمال میرسه دیگه، ولی این راه نیست، بیراه هست. شما میتونی به من اشکال کنی بگی حرف بی خود به ما زدی ما رسیدیم. میگم من کاری ندارم رسیدی یا نرسید، راهت اشتباه بود. راهش یا جاده چالوسه یا جاده حرازه. این راه نیست که شما از تو کوه بزنی برسی بهشون، این بیراه است. چرا؟ چون ممکنه هزاران نفر پشت سر شما بیان تو این کوههای اینجا هلاک بشه، ولی از طریق جاده که هلاک میشه، هر کی بره 2 ساعت 3 ساعت 5 ساعت میرسه. راه اینه، این بیراه است. میگه حضرت با مکشوف کاری نداره، با کشف کار داره، با نتیجه کاری نداره، با راه کار داره. میگه قرآن رو تفسیر به رأی نکنید، ولو اینکه حالا اتفاقا یه جایی به هدفم بزنید. مثلا مثالی که اول بحث عرض کردم، این روش غلطه که هر کسی به هر کسی دارو بده. اگه هر کسی بخواد دارو تجویز کنه، بالاخره بر حسب حساب احتمالات بعضیش هم درست از آب در میاد، ولی این راه غلط است که غیر پزشک دارو تجویز کنه. پس مسیر غلطه، نه نتیجه. نتیجه ممکنه با واقع اصابت کنه، اتفاقا شما یه داروی بده و اتفاقا من خوب بشم. پس میگه این نقطه‌ای که داره ازش نهی میکنه طریقه، نه نتیجه. به همین خاطر میگه اگر کسی تفسیر به رأی بکنه، حتی اگه به نتیجه درستم برسه اجری نداره، چون یک بابی رو باز کرده که باب گمراهیه. این مضمون عبارت. خب همین خاطر قرآن رو جمع کردن که از این خطر نجات پیدا بکنن، چون نمیشه یه تیکه از قرآن بگیری بری بهش عمل بکنی به هدف برسی، باید معید از آیات دیگه داشته باشه. پس قرآن رو باید مجموعا نگاه کرد. بل محصل سخن با آب زر باید میداشت. خیلی این سه تا خط مهمه، اساره این نظر علامه است. حالا اون غیر کیه که باید بهش مراجعه کنه؟ بله،
این غیر میتونه کتاب یا سنت باشه، که سنت نمیتونه باشه چون که خود قرآن و احادیث بسیاری میگن که احادیث ما رو به قرآن میگه.
پس به سنت هم نمیشه مراجعه کرد.
پس چیزی باقی نمیمونه غیر از این که تفسیر قرآن با خود قرآن شده.
پس تنها مرجع تفسیر قرآن خود قرآن. تبیان لکل شیء. چطور چیزی که تبیان لکل شیء تبیان خودش نیست؟ چیزی که تبیان لکل شیء رو کی میخواد تبیان کنه؟ پس خودش مفسر خودش. بذار قرآن به هیچ چیز غیر از خودش احتیاج نداره. به میگن تفسیر قرآن به قرآن، که میشه تفسیر علمی. این یک. دو، این آیات از چی نهی میکنن؟ این آیاتی که میگن دنبال غیر علم نرید، یه عده کلمات از موازش منحرف میکنن، یه عده الهاد در آیات ما دارن، اینا چیو دارن میگن؟ به چه نکته‌ای دارن اشاره میکنن؟ اینا اشاره میکنن که نهی از چیه؟ دارن نهی میکنن از این که شما برای تفسیر از طرقی استفاده کنی که کلمات دیگران رو تفسیر میکنی. مثلا برای تفسیر کلمات حافظ مراجعه میکنی به علوم ادبی که دیگران نوشتن برای ادبیات. برای تفسیر سخنان عرض شود که فقهی یا حقوقی به کلمات حقوقدانان یا فقها یا مثلا دواوین فقهی یا دیوانها و مراجع قضایی مراجعه میکنی. اینا طریقه عمومی بشریه. دیگه اما قرآن اینطوری نیست که اگه بخوای او رو تفسیر کنی به یه چیز دیگه مراجعه کنی. اگه در تفسیر قرآن مثل تفسیر سایر کلمات مخلوق به چیز دیگری غیر از قرآن مراجعه کنی، این اسمش میشه تفسیر داره. اگر یه غیری دیگری هم باشه، اون غیر فقط معلم قرآنه، معلم قرآن میشه سنت، سنت منحصر میشه در روایات، روایات هم منحصر میشه در روایاتی که به قرآن عرضه بشه و از قرآن تاییدیه شده بگیره، ولی روایت هم قابل استناد. از این منافات با خود قرآن نداره. قرآن میگه من معلم دارم، انا یعرف القرآن من خوته و به. کسی قرآن میشناسه که بهش وحی شده؟ پیامبر قرآن میشناسه، پیامبر هم اهل بیت رو معرفی میکنه. از اهل بیت هم که امروز ما جز روایت چیزی نداریم که، پس قول و فعل و عمل امام معصوم امروز در اختیار ما نیست، فقط یه مش روایات در اختیار ماست که این روایات هم ما نمیدانیم که آیا واقعا اینا از امام معصوم صادر شده یا نشده، تحریف شده یا نشده. قطعا میدانیم که روایات هم مثل آیت قرآن محکماتی داره، متشابهاتی داره، اسراری داره، کلماتی داره، تماثیلی داره. کی باید اینا کشف رمز کنه؟ قرآن کریم. لذا فقه و روایه‌ای که شما توی المیزان می‌بینید هیچ جای دیگه نمی‌بینید که چگونه ما روایت را بفهمیم. فقه و روایه بهش میگن. ایشون فرموده ما این طریق را از آقای قاضی گرفتیم. اگه کسی المیزان رو دقت بکنه، فقه و روایه‌هاش رو در بیاره، تسلط عجیبی در فهم روایات به انسان میده. وقت شما میتونید بفهمید که چقدر معانی روایات عجیب و غریبه و چقدر ما عوضی میفهمیم و اصلا کلن چقدر ما عوضی هستیم، خودمون، دینمون، عملمون، رفتار، چقدر ما با دین فاصله داریم. بیننا و بین الاسلام بون بعید. اسلام دینیه که اگر کسی این دینو در انسان ببینه عاشقش میشه، با یه حرکت اهل بیت مسلمون میشن، با یه بدرقه مردم مسلمون میکردن، با یه بدرقه. دو نفر با هم داشتن توی جاده میرفتن، بعد میگه تو کجا میری؟ میگه من میرم کوفه. تو کجا میری؟ من میرم بصره. سر دورایی کوفه و بصره که اصلا دیگه جدا میشن، کوفه ای میبینه بصره ای هم داره سمت این میاد. میگه تو یه می‌خواستی بری بصره؟ میگه آقا پیغمبر ما گفتی که اگه با کسی همراه شدی حق گردنتون میاد، چند قدم مشایعتش کن. اون طرف مسلمون میشه. بصره یکی بوده؟ امیرالمومنین. علی با یه بدرقه مسلمون میسه. ما با یه تماشا مردم بیدیم. بین نما بین الاسلام بونون بعید. خب این هم نهی از تفسیر به رأی. لازم بذارید من طرح موضوع کنم. شما میگین که عجب ما یه اشکالی میگه حرفی که شما میزنیم داریم. مگه خدا به زبان ما حرف نزده؟ چطور در زبان ما تمسک به این قواعد جایزه ولی در لسان خدا که قرآن کریم تمسک به این قواعد مرسوم جایز نیست؟ ما یک قواعد مرسومی داریم برای فهم کلام. مگه خدای تعالی به زبان ما حرف نزده؟ چرا شما میگی از این قواعد مرسوم نباید استفاده کنی؟ برای فهم کلام ادبی باید از قواعد مرسوم استفاده کرد، برای فهم کلام فقهی باید از قواعد مرسوم استفاده کرد. چطور شما میگی برای قرآن کریم نباید از این قواعد مرسوم استفاده کرد؟ مگه قرآن کریم به همین لسان قوم صادر نشده؟ چطور شما میگی از قواعد مرسوم استفاده نکنید؟ جوابش این فرازی که دارم میکنم، چون اختلاف کلام حق تعالی با کلام غیر در مراد و مصداق. این هم قبلیه. فن متحصر اونی که اینا رو تنظیم کرده معصوم نیست. این عبارتش دیگه. حالا متن رو خوندین، اختلاف کلام حق تعالی با کلام غیب در مراد و مصداق است. خب حالا وضع الفاظ برای ارواح معانی رو بخونیم. یکی از مهمترین مطالب آمدتش رو بفهمین اگه در بودن. از لحاظ قواعد لغت نیست این که ما میگیم. قواعد لغت در قرآن اجرا میشه، قواعد صرف و نحو هم اجرا میشه، معانی بیان بدی هم اجرا، اینا هموناست. نه اینکه قرآن یه ادبیات دیگه ای داره، نه همون ادبیاته. تقدیم ما حق و تأخیر یفید الحصر تو قرآن هم اگه گفت لله الحم معنی حصر میده. منظور اون از اینکه کلام حق تعالی روش ویژه ای داره این نیست. پس تمام قواعد ادبیات در این هم اجرا میشه. خب هر رسولی به لسان قومش اومده. قرآن عربیه، پس قواعد عربی رو داره. مقصود اون مصداق مراد حق تعالی. یعنی چی؟ یعنی اگر خدای تعالی میگه قیامت یه میزانی داره، میزانی که خدا میگه مصداقش با میزان ما فرق میکنه. مفهومن همینه، مصداقن دو تاست. نباید ما تصور کنیم که میزان قیامت یه ترازوی فلزیه. مصداق فرق میکنه. اگه خدای تعالی میگه الله و نور و سماوات و الارض، اون نوری که میگه نورش از لحاظ مفهومی همین نوریه که ما بهش میگیم نور، ولی از لحاظ مصداقی اون نور با این نور فرق میکنه. اگه میگه عرش، ما توی زبان خودمون به تخت پادشاه میگیم عرش. اگه خدای تعالی میگه عرش، مصداق اون عرش با تخت پادشاه فرق میکنه، ولی مفهومش یکیه. مفهوم چطوری یکیه؟ تخت پادشاه کجاست؟ اونجایی که پادشاه نشسته، از اونجا احکام مملکتی رو صادر میکرد، این میشده عرش ملک. عرش خدا کجاست؟ یه حقیقتی است در این عالم که احکام تمام عوالم وجود از اونجا صادر میشه. ولی آیا از جنس تخته که خدا روش بشینه؟ هرگز. اگه ما میگیم کرسی، کرسی در زبان ما یعنی مقام. میگی کرسی تدریس فیزیکو در دانشگاه دادم به شما، یعنی یه صندلی بهت دادم، یعنی یه مقامه، یه موقعیته. وسع کرسی و سماوات و الارض یه مقامی است که از اون مقام آسمان ها و زمین اداره میشه. اگه خدا میگه در قیامت یه پلی هست به نام پل صراط، یه پل نیست. همه تو ذهنشون فوری پل میاد، بعد میرن تو فکر مثلا باریکتر از اون، یاد ارباب حلقه ها میافتن و مثلا میره روشون پل نازک میشه، پل متحرک هست. اینا نیست. مصداق غیر از این مصداقی که ما تو دنیا بهش میگیم پل، ولی مفهومن یکی، یعنی یک راه عبوریست که عبور کردن از اون سخت‌تر از تیزتر از شمشیر باریک‌تر از اون راه حقه. حق پیدا کردنش اینه. بقیس الهازا، شما تمام حقایق قرآنی رو میگه قبر، شما میگه قبر اینه، این نیست. مرگ، قبر، سوال و جواب، نکیر و منکر، بهشت، جنات و تجریم تحت الانهار، اینا هیچ کدامش از لحاظ مصداقی این مصداقی که ما تو ذهنمون داریم نیست. پس تفاوت در مصداقه. خب هم توضیحاتو بگین بعدش متن بگین. چقدر توضیحاتتون میکشه؟ خب پس ما بذاریم از جلسه رسیدیم به یه فراز خیلی مهم. اگه این فراز انشاءالله جا بیفته یه مطلب خیلی مهم از مطالب تفسیری جا میفته. این وضع الفاظ برای ارواح معانی بحث بسیار یکی از ارکان المیزان مقدمه شه. یکی از ارکان المیزان این بحث است. المیزان چند تا رکن داره، اگه اینا انشاءالله خوب جا بیفته تمام مباحثش جا میفته. ما انداختیم شما رو امروز تو عبارت داشت، شما میرفتی عضو بگیریم. من دو تا کار دلم میخواد بشه، یکی این که همینطوری مطالب خوب فهمیده بشه از متن المیزان، دوم این که بتوانید این مطالب رو از دل عبارت بیرون بکشید. اگه کسی بتونه این کار دوم انجام بده دیگه از کلاس بی نیاز میشه. کسی اگه خودش بتونه مطلب از عبارت بیرون بکشه هر کتابی بهش بدین میبخونه. این دو تا کاره. اینطوری نیستش که هر کسی مطلب خوب فهمیده بتونه این کار دوم انجام بده. استخراج مطلب از دل عبارت خودش یه هنره. بهش میگن تطبیق عبارت. که خط به خط شما عبارت رو بخونی اون مطلب خودت از دل این بتونی بیرون بیاری. این یه چیز غیر از ترجمه است. یعنی میخونی ترجمه هم میکنی ولی بازم مطلب از دل عبارت نتونستی بیرون بیاری.